این تصاویر را دو نقاش هلندی به نامهای آنژل و لوکار نقاشی کردند. همچنین تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص و مینیاتورهای دیگری در اتاق گنجینه واقع شده است و تابلوهای بزرگ نقاشی از پادشاهان صفوی در تالار پادشاهی.
صفای اهل دل چارباغ و چل ستونش دم از محبت میزنن، هم پیر و هم جوونش، دم از محبت میزنن، هم پیر و هم جوونش. بهشت روی زمین، اصفهان اصفهان، تو دنیا زیباترین اصفهان اصفهان.
بهشت روی زمین، اصفهان اصفهان، تو دنیا زیباترین اصفهان اصفهان.
اصفهان رو که تابنگری بهشت ثانی.
همسفرای نازنینم، بریم سراغ پل‌های زیبای شهر اصفهان که روی زاینده رود نازنین نقش بستن. یکیشو میتونیم برای شما ارائه بدیم، پل خواجو رو میگم. پل خواجو از پل‌های تاریخی و زیبای اصفهانه که در عصر خودش جزء زیباترین پل‌های دنیا به شمار می‌رفته. قدم زدن روی این پل به خصوص هنگام غروب و اوایل شب از لذت بخش‌ترین تفریح‌هایی که گردشگران در برنامه خودشون قرار میدن. این پل که از دیدنی‌های اصفهان و سفر به نصف جهان بدون دیدن اون کامل نمیشه، علاوه بر زیبایی اسرار و شگفتی‌هایی داره که بسیاری رو وادار می‌کنه تا به نگاهی ریزبینانه قدم بر این پل بذارن و با همه وجود اون رو درک کنن. پل خواجو اصفهان در شرق 33 پل قرار داره و از نظر استحکام، تقارن و سبک معماری یکی از پل‌های منحصر به فرد ایران به حساب میاد. این پل در عصر صفوی به عنوان یکی از زیباترین پل‌های دنیا محسوب می‌شده و به خاطر معماری و تزیینات کاشیکاری به کار رفته اون از سایر پل‌های زاینده رود معروف‌تره. شاه عباس دوم صفوی در سال 1060 هجری قمری دستور ساخت پل خواجو رو روی بقایای پل حسن بیگ از دوره تیموری داد. شاه عباس برای اینکه بتونه همراه با خانواده اقامت کوتاهی روی این پل داشته باشه، محلی موسوم به شاهنشین در وسط پل در نظر گرفت. در طول تاریخ علاوه بر رفت آمد از روی زاینده رود، از این پل برای تماشای مسابقه های قایقرانی، تفریح و خوشگذرانی پادشاه و همراهاش استفاده می کردن. پل خواجو رو با نامهای دیگری مثل بابا رکن‌الدین، حسن آباد و پل شاهی هم می نامند. مجاورت اون با محله خواجو باعث شد که به پل خواجو معروف بشه. این پل در نزدیکی جاده اصفهان به شیراز قرار داره و در مقطعی از تاریخ به نام پل شیراز هم خونده می شده. پل خواجو یکی از شاهکار معماری از عصر صفوی به شمار میره که طبق برخی منابع معماری کارکرد اون بیشباهت به پل طبیعت تهران نبوده و به جای اینکه فقط محلی برای گذر باشه، جای فوق‌العاده برای توقف و لذت بردن از محیط اطراف بوده. در ساخت این پل از مصالحی مثل آجر و سنگ و ساروج استفاده شده. در اون روزگار زیر پایه پل رو به صورت سرتاسری شمع قرار داده بودن و پهنه غیرقابل نفوذی به وجود اومده بود. داخل اون ساروج می‌ریختن. علاوه بر این دهانه‌ها و کانال‌های عبوری ایجاد کردن که در نتیجه اون انرژی ناشی از آب که در پایین دست پل به هم می‌رسن از بین میره و حوضچه بسیار زیبایی رو شکل میده. زمینی که برخورد جریان‌های متقاطع آب منجر به تشکیل حباب‌ها و متعاقباً افزایش اکسیژن آب میشه. محیطی که برای پرورش ماهی مناسب بوده. در بخش گذرگاه پل خواجو تاخهای آهنگ و گنبدهای عرقچین قرار داره که از تاخهای کهن ایرانی و به پایداری بهتر پل کمک کرده. در طراحی پل خواجو از تقارن انعکاسی و تناسب استفاده شده، به طوری که کلیه جزئیات با ریتم و آهنگ منظمی تکرار شدند و فضایی به یک شکل و هم اندازه با عملکرد یکسان دارند که بسیار زیبا و چشم نوازه. از نکته‌های جالب درباره پل خواجو نقش و نگارهای متفاوت سلوهای دهنه‌های پله که جذابیت اون رو دوچندان کرده. هر یک از این نقوش اثر یکی از هنرمندان شهر اصفهان و برای سالیان سال چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره می‌کنه. در دو سوی پل خواجو شیرهای سنگی زیبایی به چشم می‌خورند که اگر در کنار یکی از این شیرها بایستین و به چشم شیر مقابل نگاه کنی، چشم اون شیر می‌درخشه. برخی بر این عقیدن که این دوتا شیر سنگی نمادی از سپاهیان بختیاری هستند که با شجاعت از اصفهان و زاینده رود حراست می‌کنند. وقتی از بالا به پل خواجو نگاه کنین، انگار که عقاب تیز چنگالی رو میبینین که در حال پرواز روی رودخانه زاینده روده. ساختمان شاهنشین بیگلر بیگی و کنگره های طبقات مختلف پل به ترتیب سر عقاب و پرهای اون رو در ذهن همه تداعی میکنن. یکی از ویژگی های هوشمندانه پل خواجو به کارگیری ملاتی تو اونه که هرچه آب بیشتری بهش برسه، اون پایه های پل رو مقاومتر میکنه. عمارت مخصوصی که در وسط پل خود نمایی میکنه و همینطور که گفتیم برای اقامت موقت خانواده سلطنتی شاه عباس صفوی به کار میرفت، وجه تمایز دیگر پل خواجو و سیاسه پل محسوب میشه. علاوه بر این، تعداد و طرح‌های دهنه‌های پل خواجو تفاوت چشمگیری با طرح دهنه‌های سیاسه پل داره، به طوری که تعداد دهنه‌های پل خواجو 24 تاست و تعداد دهنه‌های پل سیاسه پل 33 تاست. بریم سراغ کلیسای وانک. کلیسای وانک از بزرگترین جاذبه های تاریخی و مذهبی در محله جلفا و از جاهای دیدنی اصفهانه. کلیسای وانک رو ارامنه مهاجر در دوره شاه عباس صفوی ساختن. البته شکل اولیه اون با بنای امروزی متفاوته. در ابتدا این کلیسا تنها کاربردی مذهبی برای مسیحیان داشت، اما امروزه بیشترین توجه به بعد تاریخی و جاذبه های فرهنگی کلیسا جذب میشه. کلیسای وانک بزرگترین و معروفترین کلیسای ایران به شمار میره و همچنان کلیسای جامع ارامنه اصفهانه. این کلیسا با نام آمنا پرکیچ نیز در جهان شناخته میشه و یکی از 13 کلیسای باقی مانده در محله جلفای اصفهان از قرن 17 میلادیه. وانک در زبان ارمنی به معنی صومعه است. قدمت کلیسای وانک به سال 1606 میلادی میرسه. در اون زمان تنها ساختمان کوچکی در قسمت جنوب غربی بنای امروزی ساخته بودن که به نام کلیسای هاکوب یعنی یعقوب شناخته میشد. این کلیسای کوچک به مدت 50 سال مورد استفاده روحانیون مسیحی قرار گرفت و در این مدت کشیش‌ها و خلیفه‌های زیادی در این کلیسا آموزش دیدند. کلیسای هاکوب در آینده به سنگ بنای اصلی کلیسای آمینا پرکیچ یا کلیسای وانک تبدیل شد. پس از گذشت 50 سال در سال 1655 میلادی، ساکنان جلفا در زمان حکومت شاه عباس دوم ساخت بنای اصلی کلیسا را آغاز کردند که تقریبا همین بنای امروزیه. ساخت کلیسای جدید وانک از سال 1655 تا 1664 یعنی نزدیک به 10 سال طول کشید. از سال 1905 روند گسترش محوطه کلیسا نیز توسط ارامنه آغاز شد و ساختمان‌های جدید در محوطه ساخته شدند. ساخت و ساز ارامنه اصفهان در منطقه جلفا باعث شکل‌گیری معماری جدید در این محله شد و در میان بناهای مختلف کلیسای وانگ برجسته‌ترین بنا به حساب میاد. امروزه این منطقه اصیل در شهر اصفهان رو با محله جلفای نو میشناسند و گردشگران و مسافران از کلیسای وانگ به عنوان یکی از برجسته‌ترین بناهای تاریخی این شهر بازدید میکنند. کلیسای وانگ به مرور زمان علاوه بر اینکه جایگاه مذهبیش رو در میان مردم اصفهان به خصوص ارامنه ساکن محله جلفا حفظ کرد، تبدیل به مکانی اداری و مرکز رویدادهای اجتماعی هم شد. در طول سالهای بعد نخستین چاپخانه با ماشین چاپ در ایران و خاورمیانه در حیات این کلیسا تأسیس شد. از مهمترین خصوصیات کلیسای وانگ که نظر همه رو جلب میکنه، تأثیر برجسته آثار هنری در این کلیساست. در گوشه و کنار کلیسای وانگ آثار متعدد هنرمندان بزرگ به چشم میخوره. معماری ظریف و باشکوه، تندیس‌های زیبا، نقش و نگارهای رنگ و رنگ، تابلوها و نقاشی‌های تاریخی بر ارزش کلیسای وانگ افزودند. در حیات کلیسای وانگ پیکر برخی از بزرگان ارمنی هم دفن شده. یادمون نره همسفرهای نازنینم، این کلیسا در تاریخ 15 دی ماه 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. دوستان گلم بریم سراغ آداب و رسوم مردم شیرین اصفهان. وجود زاینده رود سبب شده تا اقوام مختلفی در شهر اصفهان زندگی کنند که هر کدوم آداب و رسوم مربوط خودشونه دارن. از جمله آداب و رسوم مردم اصفهان میتونه به مراسم گلابگیری، شب اصفهان، آتش افروزی و چله بزرگ و چله کوچیک و چهارشنبه سوری و عید نوروز اشاره کنیم. از جمله رسم‌های قدیمی کمرنگ شده که به قاشق زنی معروفه گاهی در بین اصفهانی ها دیده میشه که بچه ها و نوجوان ها به در خونه همسایه ها میرفتن و با زدن قاشقی به یک ظرف فلزی طلب یک شیرینی یا از این قبیل هدایا میکردن و خانواده ها هم با گذاشتن تنقلات شیرینی به داخل ظرف اونها شادی و نشاط رو به اونها هدیه میکردن. البته این رسم یه خورده قدیمی تر برای اونایی بود که توی محله ها کمی از نظر مالی ضعیف‌تر بودن و این رو بهونه میکردن و یه چادری مینداختن رو صورتشون تا همسایه بتونه راحت‌تر بهشون کمک بکنه و از برنج و نون بهشون بده. اکثر خانواده‌ها در اصفهان تا دهه 50 و 60 دور هم جمع شده و سه تا هفت بوته روشن می‌کردن و سپس از روی اون می‌پریدن. پیش از این آتش روشن کردن در بام خانه و سپیده دم انجام می‌شد، اما به تدریج جای خودشو به چهارشنبه سوری داد و به جای اینکه سپیده دم آتش افروزی کنن، در اول شب چهارشنبه آخر هر سال این رسمو به جا می‌آوردن. اونا با پختن سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با ماهی و همچنین کوکو سبزی با پلو و غذاهای لذیذ و مخصوص شب عید با ذوق و شوق دوچندان به استقبال نوروز میرفتن و جالب اینجاست که در روز 13 بدر هم استانبولی پلو رو برای این روز تدارک میدیدن. در ماه رمضان پختن غذاهای خاص اصفهانی مثل شله بریان زیره، ماش و قمری، کله جوش، حلیم بادمجون، شله زرد، آش شله قلمکار، گوشت و لوبیا و خورشت ماست رونق پیدا میکنه. همین غذاها علاوه بر این که توسط خانواده طبخ میشه، فروشندگانی هم داره که در این ایام اینا رو به فروش میرسونن.
صد مغازه رنگ رنگ، کاسبان پر امید، در میان این گذر مردمان گرم خرید.
دوستان نازنینم، از شهر اصفهان یه خود پاتونو بذارین اون ورتر، تقریبا دو ساعت اون ورتر، یادتون نره منطقه محافظت شده گلستانکو از بهترین نمونه های موجود در بین جاذبه های طبیعی اصفهان رو حتما برین و ببینید، در شهرستان خانسار. کویر مصر و مرنجاب که از محبوب ترین مقاصد سفر طبیعت گردانه در این استان قرار گرفته. از دیگر گزینه هایی که دوستداران طبیعت گردی میتونن تو اصفهان انتخاب کنن غارنوردیه و برای این انتخاب دو مورد پیش رو دارن که غار پریان و غار فریدونه. اصفهان رو میشه مهد صنایع دستی ایران معرفی کرد. وجود هنرهای مختلف سبب شهرت جهانی این شهر در بحث صنایع دستی شده، از جمله فرش و منبتکاری و میناکاری و فیروزه‌کوبی و قلمزنی. خوراکی‌هایی مثل گز و سوهان عسلی و فرنی و کاچی و پولکی جزء خوراکی‌های معروف اصفهانه. اما اون چیزی که حتما همه همسفرهای من اونجا باید تستش کنن، طعم شیرین دوغ و گوشفیله. بریم سراغ خوشمزه های اصفهان. اصفهان به دلیل موقعیت جغرافی و اقلیمی که داره از گذشته تا به امروز با طیف وسیعی از مواد غذایی اولیه روبرو بوده. شاید اگر نگاهی به لیست غذاهای سنتی اصفهان بندازین بچه مشترک اکثر این غذاها رو پیدا کنین، ظاهر حلیمی شکل اونها و این که با نون سرو میشن. همچنین گوشت هم جز مواد اصلی غذای اصفهانی هست. اگه رفتیم اصفهان مگه میشه بریونی اصفهانی نخورد؟ حلیم بادمجونای اصفهان بی نظیرن. کباب زردک یا کباب مشتی، اشکنه، شله بریان با زیره، یخمه ترش، آش شله قلمکار، آش اوماش، کله جوش و از همه بهتر خورش ماست اصفهانی. فقط اشتباه نگیرین، من یه بار رفتم اشتباه گرفتم، فکر کردم خورش ماست رو با برنج میخورن. دوستان گلم، خورش ماست دسر بسیار بسیار خوشمزه، لذتش رو ببرید. همسفرهای نازنینم، زمان برنامه و این سه برنامه اجازه نداد که بتونم گوشه ای از زیبایی های اصفهان رو براتون تصویر سازی کنم. امیدوارم که هر جای ایران که هستین شاد و خرم باشین و با عشق زندگی کنی.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چو بوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدای بهارآفرین. چهار فصل آزگار رو دویدیم و دویدیم و به آستانه فروردین رسیدیم، به ابتدای مسیر بهار. ساعت‌های انتظار برای رسیدن بهار همیشه خاطر انگیزه. خوش به حال اونایی که در سر رسید امسالشون مشق خوب بودن و خوبی کردن نوشتن و همه سال و بهاری زندگی کردن. غزل‌های شنیدنی و بهاری امشب تقدیم شما که همیشه یارید و بهتر از بهار. دوستان، بیات ترک یا بیات زند از آوازهای موسیقی ایرانی و از متعلقات دستگاه شوره. نزدیکی این آواز به ماهور باعث شده که تا حدی نشاط‌آور هم باشه. در مقایسه با دیگر مشتقات شور، یعنی ابو عطا، افشاری و دشتی، آواز بیات ترک حال و هوای غم‌انگیز کمتری داره و برای یک تصنیف بهاری انتخاب مناسب تریه. حالا میخواییم ساز باران رو به اتفاق شما بشنویم در بیات ترک با صدای خوب غلامرضا پیروی.
چمن ژاله باران شد، نسیم بهاری گل افشان شد، زمین کوب کوب همه عطر و بو، پر از آرزو جان در بهار. چو هنگامه ساز باران شد، جهان نغمه‌گر شد، غزلخوان شد، زمین و زمان چو آب روان، همه شادمان با ساز باران. غم جان و دل ها را به بر زمانی به جلوه ای گل به گل فشانی، دشت شادی به بیقرار مجده باران گل بهاری.
باران بیا باران بر این وادی سفر کن، باری به دیداری به سوی ما گذر کن.
کشیده دل را تا باغ رویا، رویت چو هر گل روزی بباره، هر گل به جانم دارد اشاره. که چمن ژال باران شد، نسیم بهاری گل افشان شد، زمین کوب کوب همه عطر و بو، پر از آرزو جان در بهار.
تقویم سرگذشت ماست که با تحویل سال رقم میخوره، ولی تقدیر سرنوشت ماست که تنها با تحویل حال صورت میگیره. گناه بهار چی اگه ما همچنان در خواب زمستانی مونده باشیم؟ گناه بهار چی اگه ما نیت رخایی و تمرین دل کندن نکرده باشیم؟ بهار وقت نشستن نیست، فرصت حرکته. بریم خراسان. ترانه بهاری خراسانی رو میخواییم به اتفاق شما بشنویم و حال و هوامون رو یکم بهتر کنیم.
سبز نادر میمون دشت و دمن فصل بهار، آسمون هدیه میده نارون شب سبز زار، میبینی گل میکنه تو آسمون مکه ابر، بارون خدا میاد رو سر ما هزار هزار. دنیا شسته میرم دارون اول درم، گل دونه رو رازی نم نشسته باز به انتظار، گل دونه رو رازی نم نشسته باز به انتظار. شوقو توی هوا دنبال بارون مدوبن، جیک و جیک کشا شبیه به دلای بیگرار، آدم از لاک خودش در میسر زنده میره، توی پستش نو گنجد از کفش میره غرار، هی میخواد فرار کنه در بره از روی زمین، برسه به کوچه ستاره ها میشه ما، همو جور پر بزنه سر بزنه در بزنه، شعر بارون بخنه کنار جوی و جوی با، کنار جوی و جوی با. سبز نادر میمون دشت و دمن فصل بهار آسمون هدیه میدن بارون شب سبز زار میبینی گل میکنه تو آسمون با که ابر بارون خدا میاد سر ما هزار هزار با هم بگیم با هم بگیم با هم بگیم
با هم بگیم
ابر زیبای بهار ببار 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 ابر زیبای بهار ببار.
عاشق ای تران با هر نقش و هر نشانه جلوه حسالت در قلب چون زیبایی قیتران معنی نام فرش ایرانی
فرش قیتران فرش ایرانی.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره هفت سینتان مملو و سینهای سلامتی و سعادت. پیشا پیش نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
فرصتی طلایی دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
Thank you. ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.